أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ما به لطف خدا بحث قاعده اولیه در تعارض مستقر رو شروع کردیم. امروز ادامه بحث رو تقدیم دوستان میکنم. رسیدیم به استدلال مرحوم مظفر بر این مسئله که دو تا قول اصلی وجود داره، تأخیر و تساقط. مرحوم مظفر میخواد بگه من قائل به تساقط هم، قائل به تأخیر در واقع نیستم. فضای بحث اگه بخواد مشخص بشه، در واقع همون مثالی که عرض کردم میتونه مثال خوبی باشه. ما تو بحث بحثای فقهی، تو بحث در واقع طهارت و نجاست اهل کتاب، دو دست روایت متعارض داریم که یه دست روایت میگن که اهل کتاب پاکه، یه دست روایت میگن که در واقع پاک نیست. این وسط یه اجماع قدمایی مهم هم داریم که اجماع قدما که از همون اجماعی بود که اونایی که اجماع رو قبول دارن معمولا اینو حجت میدونن، اجماع هم بر در واقع پاک نبودنه. خب پس ما یه تعارضی بین دو دسته روایات داریم، یه تعارضی هم در واقع یه اجماعی هم داریم که با یه دسته تعارض داره. اینجا باید چی کار کنیم؟ مثلا فرض کنید تعارض دو دسته روایات رو فعلا محل بحثمون نیست، چون دو دسته روایات تعارضش با این قاعده اولیه حل نمیشه که مثلا بگیم تساقط یا تأخیر کارش تموم بشه. نه، اون برمیگرده به در واقع قاعده ثانویه. قاعده ثانویه اونجایی بود که ما دلیل خاص داشته باشیم برای حل تعارض. گفتیم فقط در تعارض دو تا خبر واحد ما روایات خاص داریم، تکلیفش رو به طور خاص مشخص کرده. پس اینو صبر کنید، ما رو برسیم به در واقع قاعده ثانویه، ببینید تکلیف دو دسته روایت رو باید چیکار کرد. اما تعارض اجماع با یه دسته از این روایات محل بحث اینجاست. یعنی اجماع میگه پاک نبودن، یه دسته از اون روایات هم میگه در واقع پاک بودن. تعارض این دوتا که جفتش هم لولا اون یکی حجت بود، اینو چجوری باید حل کرد؟ اینجا کاملا بستگی داره این به قاعده اولیه، چون قاعده ثانویه دیگه نداریم در تعارض اجماع و خبر واحد، دیگه روایت خاصی نداریم که قاعده ثانویه بشه. همین قاعده اولیه اونجا جاریه. قاعده اولیه اگه قائل به تأخیر بشیم، میگیم آقا یه دونه از اینا رو باید انتخاب کنی. البته حالا جلوتر برسیم میبینیم این تأخیر چجوریه. همین جوری مثلا یا اجماع رو قبول کنیم، همین جوری یا خبر رو قبول کنیم. ظاهر اولیه چیزی که میگن همینه، بله همین جوری، هیچ نکته ای هم وجود نداره. اما یه حرف اینجا میشه زد که جلوتر اگه قائل به تساقط بشیم کمان که مرحوم مظفر شدن، خب جفت اینا در واقع میره کنار. پس خیلی بحث مهمیه که ببینیم قائل به تساقط بشیم یا تأخیر. مرحوم مظفر استدلالی که آوردن، اول دلیل تأخیری ها رو آوردن رد کردن، نتیجه در واقع گرفتن که پس تساقط. البته اشکال نکنید که خب آقا منحصر به این دوتا نشد که شما یه دونه رد کنیم و یکی ثابت بشه. نکته اینه که وسط رد تأخیری ها دارن اون استدلال بر تساقط هم میارن، اما راستش اینه که میشد خیلی منسجمتر و مستقل بگیم آقا دلیل ما بر تساقط اینه، چون به هر حال اقوال دیگه هم وجود داره. عرض کردم مثلا شیخ حسن انصاری توقف میگن یا آقاضی های تفصیلی دارن یا حالا بیان های دیگه که هست. اما اون چیزی که خیلی منسجم اینجا باید در واقع بگیم و مرحوم مظفر خیلی منسجم نگفتن و در لابلای رد تأخیری ها گفتن چیه؟ اینه. ما اگه بخوایم خیلی صاف و پوسکنده بگیم آقا ما نظرمون چیه، باید بگیم آقا اصلا روش پاسخ دادن به این سوال چیست. یعنی قاعده اولیه در تعارض مستقر تساقط است یا تأخیر است یا چی؟ مثلا چجوری باید به این پاسخ بدیم؟ روشش اصلا اینه، باید تمرکز کنیم بر ادله حجیت تک تک امارات. مثلا فرض کنید ادله حجیت خبر واحد، ادله حجیت اجماع، ادله حجیت شهرت. باید تمرکز کنیم بر ادله حجیت اینا. مثلا شما خبر واحد رو در نظر بگیرید، مثلا تمرکز کنیم بر ادله حجیت خبر واحد و بررسی کنیم که آیا اون ادله در حالت تعارض هم باقیه یا نه. مثلا ادله حجیت خبر واحد چی بود؟ ادله حجیت خبر واحد مثلا از آیات، مثلا آیه نفر بود، از روایات مثلا چند دسته روایت بود، خبر واحد دیگه مثلا اجماع یکی از ادله حجیت خبر واحد، و مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد هم همون بحث سیره بود، بناء اوغلا، سیره اوغلا. خب دونه دونه اینا رو باید بررسی کنیم، بگیم آقا مثلا آیاتی که میادن میگفتن مثلا طبق آیه نفر حجیت خبر واحد و نتیجه میگرفتن، آیا آیه مثلا نفر حتی در فرض اینکه این خبر واحده با یه چیز دیگه هم تعارض کنه، مثلا با یه اجماعی تعارض کنه، مثلا با یه شهرتی یا با یه خبر واحد دیگه هم تعارض کنه، آیا اون آیه نفر شامل این هم میشد؟ یعنی حجیت خبر واحد ولو در فرض تعارض با یک اماره دیگری رو هم اثبات میکرد؟ یا مثلا ببینیم روایاتی که خبر واحد رو اثبات میکرد آیا در فرض تعارض هم اثبات میکرد، یا مثلا اجماع یا سیره. دونه دونه اینا رو باید تمرکز کنیم و نتیجه نهایی هم اینه که آقا در همه این حالات پاسخ یه چیزه، پاسخ اینه که ادله حجیت امارات، اماراتو حجت میکرد در فرض لولت تعارض. اگه بخواد فرض تعارض باشه اصلا این امارات دیگه اماره نیستن، در واقع این زنون خاص دیگه زنون خاص نیستن دیگه، شارع تو فرض تعارض اینا رو حجت نکرده. چرا حالا اینجوریه؟ ما بدن که بیایم حالا تک تک ادله خبر واحد و اجماع و همه اینا رو بررسی کنیم، میگیم آقا در یک تقسیم بندی کلی این ادله دو حالتن، ادله حجیت امارات یا لفظی هن یا لبی هن. من دارم اون استدلال مستقل و منسجم تساقطی ها رو میگم که خیلی استدلال صاف و قشنگیه، اصلا کاری با دلیل تأخیر یا رد اونا و اینکه تو دل اونا بخوایم به چه نصیب بزنیم نداریم، کلا داریم مستقل کاری که من مظفر خیلی منسجم نکردن و انجام میدیم. میگیم آقا خلاصه دلیل حجیت امارات یا لفظی هن یا لبی هن. و در هر دو حالت اثبات، در واقع اون چیزی که اثبات میکنن حجیت امارات فقط تو فرض در واقع لولل تعارض. اگه بخواد تعارض باشه دیگه هیچ کدوم حجیت رو ثابت نمیکنن. چرا؟ دلیل حجیت امارات یا لفظی یا لبی. لفظی چیه؟ لفظی به طور مشخص یعنی یا دلیل حجیت آیه است یا روایت، این یعنی لفظی. لبی هم یعنی لبی منصوب به لبه، یعنی در واقع غیر لفظی، یا عقل یا اجماع یا مثلا سیره و بنا و غلا. لبی هم منظور اینه. میگیم آقا به هر حال دلیل حجیت اماره یکی از این دو دسته است دیگه، یا آیات روایاته که لفظیه، یا اجماع و عقل و بنا و غلا است که لبیه. فرق این دوتا چیه؟ یه فرق مهم اینه که آقا ادله لفظی یه ویژگی خوبی داشت، اونم این بود که در واقع میشد اطلاق یا عموم ازش گرفت و وسیع در واقع اثبات کنه حجیت رو. دلیل های لبی خیلی در واقع چون لفظی نداشت فقط تو حیطه قدر متیقنش اثبات میکرد. حالا این حوضیت مفصلیه که قبلا هم چند بار عرض کردیم. در واقع اگر کسی بخواد بگه، دقت بکنید، در واقع اگر کسی بخواد بگه در واقع اصل اولیه تساقطه، ادله لبی براش مشکل ایجاد نمی کنه، چون ادله لبی اون مدعاشونو فقط تو حیطه قدر متیقنشون در واقع اثبات میکنن. که قدر متیقن مدعا تو اینجا چیه، مدعا چیه که قدر متیقنش چی باشه. مدعا حجیت امارات. حالا سوال اینه این حجیت همه جاست یا لولا التعارضه؟ خب قدر لیلوبی فقط تو قدر متیقنشون میتونن ثابت کنن، قدر متیقن هم همون لولا التعارضه. پس ادله لوبی برای کسی که میخواد بگه اصل اولیه تساقط مشکل ایجاد نمیکنه. اما ادله لفظی نکته ای داره که به ضرر تساقطی است. چه نکته ای داره؟ ادله لفظی یعنی آیات و روایات. اونا در واقع میشه به اطلاق عمومشون اخذ کرد. بگیم اگر مثلا به وسیله یه آیه یا یه روایتی مثلا حجیت فرض کنید اجماع یا شهرت یا خبر واحد ثابت میشه، چون اون آیه یا روایت اطلاق و عموم داره، میگیم آقا مثلا خبر واحد حجتون یا اجماع حجتون مطلقا، چه چیزی باهاش تعارض بکنه چه نکنه، در واقع به اطلاق و عموم میکنه. خب و تو فرض تعارض هم باز حجتش باقیه، در نتیجه تساقطی اینجا به مشکل میخوره. حالا تساقطی ها چه جوابی میدن؟ میگن آقا خیلی جواب مهمیه که باید دقت بکنید. البته آقای خویی اگه ببینید توی مصفحه الاصول اینجا اومده 3-4 حالت کرده، دونه دونه رد کرده. به نظرم اون تفصیل خیلی لازم نیست. نکته مهمش اینه که در واقع باید بگیم که ادله لفظی حجیت امارات انصراف داره از حالت تعارض، یعنی اصلا ناظر به اون حالت تعارض نیست که بخوایم حالا اطلاق بگیریم که بخوایم مثلا اون رو اثبات بکنیم. در نتیجه چه دلیل حجیت لبی باشه چه لفظی باشه، حجیت امارات تو فرض تعارض اصلا جاری نمیشه ادله. در نتیجه اصلا تو فرض تعارض از اساس حجت نیستن، در نتیجه جفتشون تساقط میکنن، یعنی جفتشون از اساس اصلا حجت نیستن که بگیم تعارض حجت و حجت شد حالا چی کار بکنیم. نه اصلا از اساس هیچ کدوم حجت نیستن و ادله شامل این حالت نمیشه. ادله فقط شامل حالت اماراتی که تعارض مستقری نداشته باشن میشه. این بیان خیلی سرراست در واقع تساقطه که معمولا هم همین بیانو دارن. من مظفر یه مقدار سخت کرده و خیلی هم لزومی نداره، سریع‌تر حالا اینجا رو باید بخونیم و بگذریم ازش. البته یه نکته خیلی مهم اینجا وجود داره، اونم این که تأخیریات دقیقاً چی میگن و کیان، چون قول به تأخیر حداقل قبل از آخوند مشهور بوده. حالا گفتن که مشهور بوده، این باید توی جلسه در واقع تعمیق و جنبندی بررسی تاریخی بشه که حالا ایشالله یه موقعی توفیق باشه این جنبندی انجام بشه که آقا از نظر سیر تاریخی قبل از آخوند کیا قائل بودن که قاعده اولیه تأخیر است، منظورشون از تأخیر چی بوده و دلیلشون چی بوده. اساسا قبل از آخوند انقدر واضح بین قاعده اولیه و قاعده ثانیه یه تفکیک میکردن یا نه؟ اگه میکردن کیا بودن میگفتن قاعده اولیه تأخیره؟ و ادامه این یه بررسی تاریخی مهمی میخواد، چون هم معنای تأخیر هم ادله تأخیر یا هم قائلین به تأخیر یه مقدار اینجا در واقع مبهمه و اون حالا یه جلسه مستقل میخواد. ایشالله اینجا رو اگه اجازه بدید یکی دو سفر رو چون واقعا مهم نیست سریع تر بخونیم. ایشون اول میاد میگه آقا تأخیری ها چی گفتن. میگه ان الدلیل الذی یوهم لزوم التأخیر هو ان التعارض لا یقع بین الدلیلین. یه دلیل تأخیری ها چیه؟ اینجوری گفتن، گفتن آقا تعارض بین دوتا دلیل در واقع چرا واقع میشه؟ لا یقع بین الدلیلین الا اذا کان کل منهما واجبا لشرط حجیه. تأخیری ها گفتن آقا مگه تعارض بین حجت و حجت نیستش؟ میگیم چرا، خودش هم میگه کما تقدم فی شروط تعارض، شروط تعارض هم مقدمه دوی بود که گفتیم. خب بعد اینا میگن و تعارض و اکثر ما یوجبه، میگه اون تعارض حد اکثر مشکلی که ایجاد میکنه چیه؟ سقوط عهد ما، سقوط یکی از اینا، البته تازه یکی از اینا غیر المعین عن الحجیت الفعلیه، یکی از این دوتا رو که البته نمیگیم این یا اون، یکی از این دوتا رو به هر حال از حجیت فعلی میندازه. حجیت فعلی یعنی چی؟ در مقابل حجیت اقتضایی. فعلی یعنی آقا بالفعل الان این به عهدت متنجزه، میگه تعارض میاد به عهده بودن یکی از این دوتا رو برمیداره. چرا؟ لمکان تکاذب بینهما، چون تعارض کرده و تکاذب داره. اینا میگن پس فیبقا از ثانی غیر المعین، اون یکیه باقی میمونه علی ما هو علیه من الحجیت الفعلیه، واقعا بر حجیت فعلیش باقی میمونه. ولما لم یمکن تعینه، میگه چون حالا ممکن نیست تعینش. چرا ممکن نیست؟ چون مفروض ما اینه که ول مفروض ان الحجت الفعلیته. چرا ممکن نیست تعینش؟ چون تعارض مستقره دیگه. تعارض مستقر جایی اینه که در واقع نمیدونیم این یا اون. میگه مفروض هم اینه که حجت فعلیه، اگر یه حجتی فعلی باشه، منجزتون لتکلیف که یجب العمل بها. میگه مفروض هم اینه که آقا به هر حال یکی از این دوتا به گردنته، فلا بد من تأخیر بین هما. در واقع این فلا بد ده اینجوری که مرحوم مظفر رو برد نوعی انگار حکم عقله، یه جوری میخواد با حکم شبیه همون تزاهم که با عقل حکم کردن و درست کردن، اینجا رو میخوان عقلیش بکنن. بیانی که مرحوم مظفر رو برد، حالا کی این بیانو داره، بیانای دیگه چیه، گفتم این یه بررسی تاریخی میخواد که حالا انشالله توی فرصت مناسب. حالا مرحوم مظفر میخواد جواب بده، رد کنه این نظر تأخیری رو. جوابش هم از اصفهانی گرفته، اصفهانی خیلی خلاصه اینو بود. مرحوم مظفر بازش کرده، عملا باز کرده که تو دلش نظر تساقط رو بیاره. گفتم خیلی منسجم و مستقل میتونست تساقط هم اونجوری که عرض کردم بیاره. مرحوم مظفر اینجوری جواب بده، میگه تأخیری که مقصود شماست، ان التأخیر المقصود اما ان یراد به تأخیر من جهت الحجیه او من جهت الواقع. میگه این تأخیری که شما میگید از جهت حجیت منظورتون یا از جهت واقع؟ جهت حجیت یعنی جهت اثباتی، جهت واقع یعنی جهت ثبوتی. میگه فان کان الاول، میگه اگه جهت اثباتیه باشه، حجیت باشه، فلا معنا لوجوب تأخیر بین المتعارضین، میگه اصلا معنا نداره تأخیر بین دوتا متعارض. چرا؟ میگه اگه شما منظورت از تأخیر در حجیت اصلا معنا نداره. چرا؟ لأن دلیل الحجیته، میگه دلیل در واقع حجیتی که شامل لکل من هما فی حد نفسه، نما مفاده و حجیت و افرادی علا نحوه تعیین. میگه اون چیزی که تو بحث در واقع حجج میاد دلیل میشه بر حجیت، این میاد مشخص میکنه، متعین میکنه. لا حجیت و هازا او زاک من افرادی لالت تعیین، نه که یه حجیت کلی باشه. حتی یسهن یفرز ان احد هما غیر المعین حجتون یجب الاخذ به فعلا. میگه اینو نمیاد ثابت کنه که بگیم آقا همون شما ادعاتون چی بودیم بود که آقا یکی از این دوتا رو لاعلت تعیین میاد مشخص میکنه بالفعل به گردنه، فیجب التأخیر فی تطبیق دلیل الحجیه الا ما یجب من هما. یعنی میاد یه دور این بعد این حتی یه دور در واقع دلیل استدلال تأخیری ها رو تکرار میکنه، استدلال تأخیری ها رو تکرار میکنه. میگه اینجوری نیستش، اگه منظورتون از تأخیر در واقع از جهت حجیت، اینجوری نیست که بگیم یه کلی رو میاد این اثبات میکنه که آقا کلن یکی از این دوتا حجت بالفعل، حالا چون نمیدونی کدوم دیگه تأخیر داری، به هر حال باید یه دونه رو انجام بدیم. میگه اصلا این معنی نداره. و به عبارت اخرى ان الدلیل الحجیت الشامل لكل منهما في حد نفسه انما يدل على وجود مقتضی للحجیه فی کل منهما لولا المانع. میگه در واقع دلیل حجیت، گفتم دلیل حجیت یعنی مثلا خبر واحد مثلا با سیره داره اثبات میشه، مثلا میگه این شامل هر دوتا هست. مثلا فرض کنید دوتا خبر واحد با هم تعارض کرده، دلیل حجیت خبر واحد هم سیره است. میگه این دلالت میکنه بر وجود مقتضی حجیت در هر یک از این دوتا لولا المانع، لا فعلیت الحجیه، نه اینکه بالفعل الان دوتا حجتن. ببین چی داره میگه اینجا مرحوم مظفر، داره میگه که آقا اصلا کلن اون مباحثی که تو در واقع باب حجج خوندیم مباحث اقتضایی بود، در واقع یعنی لولا المانع، که یعنی لولا تعارض، این اقتضای حجیت رو داره. حالا که تعارض پیش اومده، هیچ کدوم
به فعلیت نمیرسه و این چون میخواد از این نتیجه بگیره همون تساقطو میگه ولما کانت تعارض یختزی تکاذبهما فلا محالته یسقط احدهما غیر المعین عن الفعلیت. میگه یکی از این از فعلیت میفته ای یکون و کلون من هما مانن فعلیت حجیت الاخر. میگه این وضعیت برای جفتشون پیش میاد، جفتشون از حجیت میفتن. و ازا کان الام کزالی فکلون من هما لم تتم فیه مقاومات الحجیت الفعلیه. میگه ایش کدوم حجیت بالفعل نیست، جفتش آخرش حجیت اختزایی بود. اختزایی یعنی اگر مانعی نبود حجیت بود، ولی حالا که مانع هست برای دو طرف هیچ کدوم به فعلیت نمیرسه، هیچ کدوم حجت نیست و تساقط میشه. لیکون منجزا للواقع یجب الامر فلا یکون احدهما غیر المعین یجب الاخذ به فعلا. میگه در واقع این داره ادامه همون لیکون منجزا للواقع یجب العمل به فلا یکون احدهما غیر المعین یجب الاخذ به فعلا. میگه یعنی اون حرف تأخیری ها درست نیست تا اینکه یجب التأخیر بشه، بل هینا ازن یتساقطان ای ان کل منهما یکون ساقطن عن الحجیت الفعلیه، جفت این از حجیت فعلیه میفته و خارجن عن دلیل الحجیه. در واقع مرحوم مظفر بیانش اینه که آقا اون حرفایی که ما توی باب حجج زدیم حجیت اختزایی رو اثبات میکنه نه حجت بالفعل. حجت اختزایی هم یعنی اگر تعارض نداشته باشه و مانع نداشته باشه. خب این امکانای اول بود، یعنی اگر منظور از تأخیر تأخیر از جهت حجیت باشه. و امکان ثانی یعنی اگه منظور از حجیت منظور از تأخیر از جهت واقع باشه. از جهت واقع یعنی اینکه در واقع هر دو طرف غرض مولا رو در واقع تامین بکنن، حالا یکی از این دوتا مثلا فرض کنید کفاره، یا میتونی برای کفاره روز اینو بدی یا مثلا اون کارو بکنی، جفتش هم برای مولا در واقع اون هدف و قرضش رو تعمیم میکنه. میگه اگه منظورت اینه، میگه اصلا این که اصلا از اساس درست نیست. اولا لا یسه ها این یفرزت تأخیر، میگه اصلا تأخیر اینجا در واقع صحیح نیست من جهت الواقع الا ازا علم به اصابت احد مال الواقع. میگه حداقل باید بدونیم یکی از این دوتا که به واقع میرسه، حالا در واقع این دیگه حداقل اقلشه. میگه ولیکن لیس از حالا که امرن لازمه فی الحجتین المتعارضتین. میگه ما اینجا محل بحثمون تعارض دوتا حجته. میگه تو تعارض دوتا حجت حتی لازم نیست جفتش هم، قطعا که جفتش به واقع نمیرسه، حتی لازم نیست یکیش هم برسه. چرا؟ ممکنه جفتش هم غلط باشه، یعنی خبر واحد اینجوری بود، یه خبر واحد ممکن بود که اشتباه باشه ولی شاره اومده بود در واقع به ما گفته بود با اینکه ممکنه مشکلم داشته باشه ولی شما عمل کنید. حالا فرض کن دو تا از اینا با هم تعارض کردن، خب ممکنه جفتش در واقع با هم غلط باشه، جفتش با هم که قطعا درست نیست، یکی به هر حال حد اکثر اینه که یکیش درست باشه، ممکنه حتی یکیش هم درست نباشه. میگه تو جایی که حتی ممکنه یکیش هم درست نباشه اصلا چه معنی داره تأخیر واقعی؟ میگه از یجوز و فیه ما انتکونا معن کاذبتین، چون به هر حال زنونن دیگه. و انما لازم و فیه ما من جهت تعارض خب العلم به کذب احده ما. میگه آقا اصلا تو بحث تعارض در واقع ما میتونیم بگیم یکی از این دوتا حتما کاذبه، ممکن اون یکی هم باشه ممکنه نباشه. لل علم به مطابقت احده ما للواقع، لل علم به مطابقت احده یعنی نه اینکه حتما یکی از اینا به واقع میرسه، نه حتما یکی از اینا غلطه، ممکن اون یکی هم غلط باشه ممکن نباشه. ولا هذا فلیس الواقع محرزن فی احده ما، در واقع حتی ممکنه واقع در یکی از اینا هم احراز نشه تا اینکه حتی یجب التأخیر بینها من اجله. میگه این اولا. ثانیا علی تقدیر حصول العلم به اصابت، میگه حتی اگه بدونیم یکی از این دو تا هم به واقع اصابت میکنه، البته غیر المعین للواقع، نه بدونیم کدوم اصابت میکنه، فانه ایذن لا وجه للتأخیر بینهما. میگه اینجا هم تأخیر معنی نداره، از لا وجه للتأخیر بین الواقع و غیره و هذا واضح. ببینید مرحوم مظفر اینجا خوب تأخیر رو باز نکرد که دقیقا معنای تأخیر چیه، اینا چیه. به نظرم فضای استدلالی مناسبی نبود، باید همون که اول عرض کردم قشنگ میومد مدعای خودش رو که تساقط بود توضیح میداد، خیلی هم لزومی نداشت متعرض نظر تأخیری ها بشیم. گفتم یه جلسه ای میخواد که چون چند حالت داره تأخیر، چهار حالت داره، تأخیر شرعی داریم، عقلی داریم، واقعی داریم، ظاهری داریم، چهار حالت داره، این که دقیقا این تأخیری ها چی میگفتن اینا دیگه حالا ان شاءالله برای یه جلسه در واقع دیگه باشه. مرد مظفر نه خوب تأخیر رو تبیین کرد که تأخیر یعنی چی تصورن، نه خوب استدلال اینا رو کامل توضیح داد. بخاطر همین ردی هم که میکنه در واقع به هر حال متقن نمیشه. حالا وقایت و ما یقال انهو ازا حسل العلم متقاط، اینجا میگه حالا آخرین چیزی که میشه در مرتبط با این فضا گفت، بحث اینه که آقا به هر حال علم اجمالی ممکنه به یه دونش داشته باشیم، یعنی زیل همین ثانیانه، یعنی اگه ما یه علم اجمالی داشته باشیم. ثانیان گفت و علا تقدیر حصول العلم به حسابت عهده ما، این منظور علم اجمالیه دیگه. علم اجمالی داریم یه دونه از اینا در واقع به واقع ثابت میکنه. میگه نهایت چیزی که اینجا میشه گفت فإن الحكم الواقعي يتنجس بالعلم الإجمالي، میگه مباحث علم اجمالی میاد اینجا و هنیزن یجب اجراء قواعد العلم الإجمالي فيه، که خودش یه قصه مفصلی داره. میگه قواعد علم اجمالی اینجا جاری میشه، بله، ولیکن لا يرتبط هنیزن به مسئله تنا، میگه اصلا ربطی به مسئله ما نداره. مسئله ما این بود که و هي مسئله تو ان القاعده في المتعارضين هو التساقط و التاخير، میگه اصلا این ربطی به مسئله ما نداره. اون قواعد خود علم اجمالی، لان قواعد علم اجمالی تجری هنیزن حتی مل علم به عدم حجیت دلیل معنی، میگه اصلا یه دو ربطی به هم نداره. حتی اگه این دوتا حجت هم نبودن، باز اون قواعد علم اجمالی که میدونستیم یکی از این دوتا در واقع اصابت و واقع میکنه اینجا جاریه. وقت یخت از این العلم الاجمالی، میگه علم اجمالی یه وقتایی در بعضی از موارد تأخیر در واقع اختزا میکنه، وقت یخت از الاحتیاط فی بعض الاخر علا اختلاف موارد. ایشون نتیجه میگیره اذا رفت ذلک فیتحصل ان القاعده الاولیه بین المتعارضین هو التساقط. ببینید تاخیریا رو اوورد رد کرد، بعد آخرش میگه نتیجه میگیریم پس تساقط. خب خیلی فنی نیست دیگه، شما درسته تو دل رد تاخیریا دلیل تساقطت خودشو نشون میده، ولی منسجم بیای همونجوری که عرض کردم دلیل بر تساقط رو بگی بهتره. ما عدم حصول مزیت فی احدهما تقتضی الترجیح، یعنی این من عدمه میخواد بگه که آقا ما تو فرض تعادل داریم این حرفا رو میزنیم، یعنی یه طرف به اون طرف ترجیحی نداشته باشه. اگه ترجیح نداشته باشه حالا چی میشه؟ مثلا تساقط میشه یا تأخیر میشه؟ این اما لوکانت دلیلان، اینجا وارد یه بحث خیلی مهم و جدی میشه که البته اصلا جدی بهش نمیپردازه مرحوم مظفر، خوبه که اوورده و ما میتونیم طرحش کنیم. یه بحث مستقل و مهمیه، تیترش هم اینه تابعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت، از جهت حجیت. اینجا یه بحث مهمی پیش میاد، این که آقا حالا ما قائل به تساقط شدیم، درسته؟ در واقع یعنی دو تا دلیل اصلا از اساس حجت نبوده. حالا ما رو مظفر در واقع اصولیون گفتن که اگر حالا که قائل به تساقط شدید، یعنی این دوتا در دلالت مطابقیشون در واقع به درد نمیخورن، حجت نیستن. حالا اگه این دوتا یه دلالت التزامی داشته باشن، اون دلالت التزامی هم به درد نمیخوره. اینجا محل بحث شده که اتفاق خیلی این بحث مهمیه، پرکاربردی تو فقه و دوتا نظر خیلی متعارض با هم هم وجود داره. یه بزرگی مثل نائینی قائله که نه، این در واقع مثل مرحوم مظفر نائینی شبیه هم دارن، میگن که در واقع تساقط که میکنه فقط تو دلالت تو دلالت مطابقی تساقط میکنه، دلالت التزامیش همچنان حجیتش باقیه. خب حرف عجیبیه این دیگه، یعنی حرفی که مرحوم مظفر اینجا میزنه و نائینی هم زده حرف عجیبیه، که در واقع وقتی دوتا اماره تعارض میکنن قالب تساقطیم، قالب تساقط فقط دلالت مطابقی شونیم، دلالت التزامیشون باز باقی میمونه. بعد خیلی اومدن گفتن مثل آقای خویی خیلی ها که آقای اصلا یعنی چی که دلالت مطابقیش میره التزامیش باقی میمونه؟ خب التزامی هم در واقع تابع مطابقیه. اینا میگن نه تابع نیستش. اما لوکان دلیلان المتعارضان یختزیان مع نفی حکم ثالثن فهی مقتضا فهل مقتضا تساقطهما عدم حجیت ما فی نفی ثالث، یا مقتضای تساقط اون دوتا عدم حجیت در نفی ثالث هم هست یا نیست؟ یعنی در واقع تساقط دلالت مطابقی بشه، اون دلالت التزامیه که مثلا نفی سه بوم میکنه، آیا اونم در واقع میره. من مضافم که الحق انه لا یقتضی ذلک، یعنی چی؟ یعنی اقتضای عدم حجیت در نفی ثالث رو نداره. یعنی چی؟ یعنی پس دلالت التزامی حجته، یعنی با این که دلالت مطابقی رفت و حجت نیست، دلالت التزامیش باقیه و حجته. چرا میگه لنل؟ حتی بگم این بحثی بحث مفصلی یا مرموزفری، حالت خیلی فرعی اینجا پرداخته، ولی یه بحث مفصلیه، سر جاش هم باید بحث بشه، اینجا اصلا جای صحبتش نیست. همون پرونده مفصل دلالت التزامی که چند بار بهش پرداختیم، این حالا در واقع ذیل اون باید باشه و توی اون جنبندی ها باشه. ولی اجمالا بدونید تیترش تابعیت دلالت التزامی از مطابقی از حیث حجیته، که مثلا شهید صدر ابتدای حلقه ثانیه و حلقه ثالثه مفصل سعی کرده بحثش کنه، بعد تو باب همین تعارض آخر اصول مثلا یکی از ثمراتش رو بچینه. بر مظفر خب اینجا به صورت یه چیز حاشیه‌ای آوردن، میگه الحق انه لا یقتضی لان المعارضه بینهما اقصا. میگه چون آقا این معارضه، اون یعنی این تعارضه، بیشترین چیزی که اقتضا داره سقوط حجیت ما فی دلالت ما فی ما هم متعارضان فیه، میگه در همون چیزی که تعارض دارن داره در واقع حجیت اینا سقوط میکنه، یعنی تو ذات مطابقشون. فیبغیان فی دلالت عمل اخرى علی ما هما علیه من الحجیه، میگه دلالت های دیگه دلالت التزامیش باقیه. ازلا مانع من شمول عدلت الحجیت لهم و معن فی ذلک، میگه مانعی نداره که اون در واقع عدله حجیت که گفتیم باید بریم بررسی کنیم، بعد گفتیم ساقط میشه، میگه عدله حجیت اینجا باقیه. لا مانع من شمول عدله، مثلا فرض کن خبر واحد دلیل حجیتش مثلا سیره بود، میگه سیره میاد میگه که در واقع خبر واحد دلالت مطابقیش دیگه حجت نیست، من چون تعارضگر حجت نمیدونم ولی دلالت التزامیش حجت میدونم. راستش اینه که خیلی حرف عجیبیه. شما اگه خوب به جوانب این در بیان مرحوم مظفر و نائینی دقت بکنید، خیلی حرف در واقع به نظر مشکل داریه این گسست دلالت مطابقی از التزامی. و اصلا این بیانی هم که میکنه میگه مانعی نداره، یعنی شما خودتون عرفید دیگه، خودتون اوغلایی در نظر بگیرید، ما چی شد خبر واحد و گفتیم حجته، گفتیم سیره اوغلا. خب بعد تو قدم بعدی گفتیم آقا سیره اوغلا هر خبر واحدی رو حجت میدونه، یا خبر واحدایی که یعنی خبر واحدایی هم که تعارض داره حتی حجت میدونه، خبر واحدایی که مبتلا به متعارضه. میای میگیم نه دیگه، خبر واحدی که مبتلا به متعارضه رو حجت نمیدونه چون تعارض داره. بعد تو قدم بعد بیاییم بگیم آقا با این که خبر واحدی که متعارض داره رو حجت نمیدونه، ولی اگر اون خبره یه دلالت التزامی داشته باشه غیر از اون ناحیهی که تعارض کرده، اونو حجت میدونه. اصلا عرف همچین کاری نمیکنه. های خویی هم همون مثال اصول صفحه 400 مثال خیلی خوبی میزنن، میگن که مثالی میزنن، میگن که مثلا حالا توی همین اصول فقه کاربردی هم اومده، میتونید ببینید. میگن که فرض کنید که یه خونه ای مثلا برای شماست، یا آقای الفی میاد میگه دو تا شاهدم میاره، بیانه اقامه میکنه که نه آقا این خونه برای تو شما نیست، برای اونه. یا آقای بی هم میاد دو تا بیانه میاره، شاهد اقامه میکنه که آقا این خونه برای شما نیست، برای اونه. در واقع دو تا بیانه این دو تا با هم تعارض میکنه، تساقط میکنه، ولی جفت اینا تو یه چیزی مشترکن، تو اینکه این خونه برای شما نیست. یعنی شاهدای آقای الف میگن خونه برای آقای الف برای شما نیست، شاهدای ب هم میگن خونه برای آقای ب برای شما نیست. جفتشون چون تعارض میکنه تساقط میکنه دلالت مطابقیش، ولی لازمش اینه که خلاصه خونه برای شما نیست. آقای خویی اونجا خیلی حرف ما میگه آقا هیچ فقیهی بلکه هیچ متفقهی نمیاد در واقع بگه که پس خونه رو از شما باید بگیرن دیگه، حالا که چون دلالت التزامیش اینه و حجیت هم داره، طبق نظر نائینی و مرحوم مظفر باید از شما بیان بگیرن. مثال خوبیه که آقای خویی میزنه، نقضی که ذهنو بشورونه که بابا اصلا این حرفی که دارم میزنم خیلی دور از آبادیه. وقد سبق ان قلنا ان دلالت التزامیه تابعتون لدلالت مطابقه فی اصل وجود لا فی حجیت. شما میگه دلالت التزامی تابع دلالت مطابقیه در اصل وجود نه در حجیت. حالا این در واقع حرف عجیبیه که دارنده، گفتم لازمه اینا یه بحث مفصل تو دلالت مطابقی و التزامیه. فلا مانع من ان یکون الدلیل حجتا فی دلالت التزامیه، میگه مشکلی نداره که حجت دلالت التزامی باشه، ما وجود مانع من حجت فی دلالت مطابقیه، یعنی توی یکی حجت باشه که نباشه. هازا فی ما اذا کانت احدى الدلالتین تابعتا للاخرى فی الوجود، میگه تازه این وقتیه که یکی از این دو تا تابع اون یکی باشه. فکیف الحال، میگه اون موقعی هم که دلالت فدلالتین ادلتین لا تبعیت بینها فی الوجود فن الحکم فیه بعدم سقوط حجیت احدام و سقوط الاخرى اولا، میگه اگه اونجایی هم که اصلا تابع نباشه که دیگه هیچی. این یه نکته فقط عرض کنم، پاورقی آورده که آقا این حرف مرحوم مظفر و مرحوم ناینی هم داره. این خیلی دقیق نیست بگیم دقیقاً هم که مرحوم مظفر گفته مرحوم ناینی گفته، مرحوم ناینی از این کاملتر و دقیقتر گفته، خصوصا صفحه 757 فواید الاصول جلد 4 رو ببینید. 757 اونجا تصریح میکنه که من قائل به تفصیلم. در واقع ناینی به این اطلاقی که مرحوم مظفر فرمودن که همه جا مثلا دلالت التزامیش تابع دلالت مطابقی نیست و حجت میتونه باشه نباشه، به این اطلاقی که مرحوم مظفر گفتن، مرحوم ناینی نگفتن. مرحوم ناینی یه تفصیلی دارن تو اصل تعارض رو تقسیم میکنن، تعارض ذاتی و عرضی، و این حرفو که مرحوم مظفر اینجا داره فقط تو تعارض ذاتی میزنن، خودشون تسلیم میکنن من قائل به تفصیلم. البته به نظر میرسه مرحوم مظفر هم چون اون تقسیمو اساسا نیورده، این تقسیم تعارض به ذاتی و عرضی، حالت عادی تعارض هم همین حالت تعارض ذاتی، احتمالا مرحوم مظفر هم همون نظر ناینی منظورشه. خیلی بعید میدونم دو قول باشه، یعنی تفاوتی خیلی بخواد مرحوم مظفر داشته باشه، ولی اجمالا این بیانیه که تو دلالت مطابقی و التزامی داشتن. و مثلا فرض کنید که یه روایت بیاد بگه که نماز جمعه واجبه، یه روایت بیاد بگه که نه تو ظهر جمعه نماز ظهر مثلا واجبه، خب این دوتا تعارض میکنن، تساقط میکنن مثلا، ولی جفتشون تو نفی این که آقا دیگه مستحب و مکروه نیست، جفتشون تو این مشترکن، بگیم آقا پس دیگه نماز جمعه درسته، حالا اون دوتا تعارض کردن تساقط کردن، ولی دیگه میدونیم نه مستحب نه مکروه. خب این خیلی حرف درست نیست. خیلی نمونه‌های مختلفی داره که یه پرونده مفصلی جدا باید به این پرداخته بشه، لزوماً هم زل بحثش زل تعارض نیست، کلا اصلا نسبت دلالت مطابقی و التزامی چه نسبتی، خصوصا از حیث حجیت. این آخرین عرض و بحث باشه در این مقدمه، ایشالله جلسه بعد به مقدمه بعد بپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله.